رادیوی آزادی مجله بامدادی.
بامدادی جمعه شما بخیر شنونده ارجمند. من نصیر جان مامورزاده از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نشریان ولی مجله بامدادی را در روز آخری تیر ماه امسال 30 نوامبر تقدیم میکنم. ساعت اینجا 6 صبح است.
از من هم سلام شنونده عزیز. من خیرومون بخوزاده از استودیوی شهر پراگ. ساعت اینجا 2 شب است و قبل از تقدیم تازه ترین خبرهای ساعت طبق معمول توجه کنید به وضع هوا در شهرهای اساسی تاجیکستان.
با اطلاع مرکز هواسنجی تاجیکستان امروز در دوشنبه پایتخت باران میبارد. هوا 15 درجه گرم خواهد شد. بارش در شهرهای دیگری تاجیکستان هم در نظر است. حرارت هوا در خوروغ 8، کولوب 11، خوجند 12 و قرانتپه 16 درجه می شود.
نیکلاس برنز یاوری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید اسپانیا گفت که با شرکت این سازمان باید توافق در زمینه تحکیم امنیت مرزی تاجیکستان و افغانستان به دست آید و گفت که تشبث مذکور برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، عبور و مرور افراد مسلح و گروه‌های تروریستی در قلمرو آسیای مرکزی مساعدت خواهد کرد. برنز گفت
این یک تشبث خیلی خوب است که آسیای مرکزی را به مسیر بحث و بررسی های سازمان امنیت و همکاری اروپا وارد کنیم و ما افتخار داریم از آنچه که تهیه شده بود و امیدواریم که تحت رهبری اسپانیا ما این قرار را امشب و یا حدی اکثر تا فردا صبح قبول خواهیم کرد.
مقامات امریکا با تاکید به اهمیت سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که علی رغم اختلاف نظرها در میان کشورهای عضو این سازمان، همایش کشورهای اروپا، آسیای مرکزی و امریکا زیر چتر این سازمان خیلی مهم میباشد. تفصیل در ادامه برنامه.
در دوشنبه امید دارند که نخستین بازدید رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان از ژاپن در مناسبت این دو کشور تحولات وارد میکند. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید با این وجود که ژاپن به این کشور کمک های فراوانی مالی و فنی برای تطبیق طرح های اجتماعی ارائه کرده است، اما هنوز هم این حد نهایی روابط دو کشور نبوده است. بازدید رسمی امام علی رحمان روز دوشنبه 3 دکامبر شروع می شود، اما وی فردا جهت اشتراک در همایش نخستین آسیا و اقیانوسیه آرام که به مسائل آب مربوط است وارد توکیو خواهد شد. این همایش دو روز ادامه میکند و در آن سخنرانی آقای رحمان در نظر است در چهارچوب بازدید رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان از ژاپن دیدار و ملاقات او با نخست وزیر این کشور یاسو فوکودا نیز صورت میگیرد، اما تصویب هیچ گونه قراردادی بین المللی در بین حکومتی در این بازدید در نظر نیست. طبق اطلاع کمیته آماری تاجیکستان، مبادله مال و کالا میان این کشور و ژاپن در 10 ماه سال روان بیش از 3 میلیون و 300 هزار دلار را تشکیل داده است. ژاپن در ظرف 10 سال اخیر به تاجیکستان 12 میلیون دلار آمریکایی کمک بلای عوض رسانیده است.
ساعت‌ها بعد سوگند یاد کنی پرویز مشرف در مقام رئیس جمهوری پاکستان و گفت که روز 16 دکامبر وضعیت اضطراری این کشور بهکار می شود. اظهارات مشرف دیروز توسط تلویزیون پخش شد. وضعیت اضطراری پاکستان روز 3 نوامبر جاری شده است و کاخ سفید از این خبر استقبال کرد. روز 8 ژانویه در پاکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود.
تاجیکستان با عضویت سازمان جهانی توریسم و جهانگردی پذیرفته شد. به اطلاع کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، با جانبداری این کشور 150 دولت عضو این سازمان رای دادند. این رای دهی 17 اجلاس سازمان جهانگردی در کارتاهن ده ایندیاسی کلمبیا صورت گرفته است. سازمان جهانی با در نظر داشتی دستاوردهای نظررسی تاجیکستان در رشته‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی این کشور را به عضویت خود قبول کرده است. اکنون تاجیکستان می تواند به حیث عضو کامل حقوق سازمان جهانی توریسم از پشتیبانی این نهاد در تطبیق پروژه‌های مهم سطحی بین المللی در رشته جهانگردی استفاده کند.
در یک نوار ویدیویی تازه نشر که به رهبر القاعده اسامه بن لادن تعلق میگیرد، از حکومت‌های دولت‌های اروپایی تقاضا دعوت می‌شود که کمک به ایالات متحده آمریکا در افغانستان را خاتمه دهند. تلویزیون الجزیره واقع در قطر دو پاره از نوار ویدیویی را نمایش داد که گوینده آن احتمالاً اسامه بن لادن میگوید که طالبان در رابطه با حمله 11 سپتامبر ایالات متحده آمریکا هیچ نقشه نداشتند و این تنها بهانه آمریکا برای تهاجم بالای افغانستان میباشد. این چهارمین پیام رهبر القاعده در سال جاری محسوب میشود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
حالا نگاه میکنیم به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی.
دیپلمات آمریکایی گفت که در زمینه مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا به تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان سخن از تأسیس یک گروه مخصوص این سازمان می رود.
اداره معارف شهر دوشنبه مرکز تبلیغات مسیحی موسوم به سان مین گریس را به دادگاه کشانده است.
کمیسیون ویژه حکومتی عامل های گران شدن ارزش مواد سوخت را موردی آموزش قرار داده است.
بعد وزارت خارجه ازبکستان استفاده نیروی کودکان را در چینیش پخته رد میکند.
نگاه به کارنامه علیشر رحمان بردیف، یکی از سرآمدانی سازمان های جمعیتی تاجیکستان که برای تأسیس صدها تشکیلات های دیگری غیر حکومتی در کشور زحمت کشیده است.
نیکلاس برنز، یاور وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز در نشست رهبران سیاست‌های خارجی عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید اسپانیا گفت که باید توافق در زمینه تحکیم امنیت مرزی تاجیکستان و افغانستان با مساعدت این سازمان به دست آید و گفت که تشبث مذکور برای تحکیم مرزهای تاجیکستان و افغانستان در راه مقابله با قاچاق مواد مخدر و عبور و مرور افراد مسلح و گروه‌های تروریستی مساعدت می‌کند. برنز گفت:
طوری ما با حکومت افغانستان تجربه میکنیم، این کشور با مشکلات فراوان روبرو است و یکی از این مشکلات امنیت مرزی میباشد. به این مسئله ها جنایات مرزی، قاچاق مواد مخدر و تروریسم داخل میشود که رفع آنها برای آینده افغانستان حیاتاً مهم است. ناتو همراه با ارتش افغانستان و پلیس در این کشور با تامین امنیت داخلی مشغول هستند. اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد با ارائه کمک های اقتصادی و بشری مشغول است و حالا سازمان امنیت و همکاری اروپا هم جایگاه دارد که موافق خواست شما آن را پر کردن ممکن می شود. این کار با دولت های همسایه تاجیکستان و دیگر جمهوری ها می باشد. من ازبکستان و دیگرها را هم می‌خواستم به این فهرست داخل کنم تا که به آنها برای تأمین بیشتری ثبات و قانونی تر کردن مرزها نظر به وضع امروزه‌شان کمک کنیم. All of them provide for more stable,
lawful borders than currently exist. دیپلمات بلندپایه آمریکایی گفت که در عمل تطبیق شدن تشبث مذکور برای تامین امنیت کلی منطقه آسیای مرکزی مساعدت میکند. خبرنگار رادیوی آزادی بروس پنیر که در کوری نشست اشتراک میکرد، در یک صحبت تلفنی از مادرید شام دیروز در این زمینه چنین توضیح داد:
نیکلاس برنز در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا چنین گفت که اگر همین نشست دیگر تصمیم های مهم را قبول نکند، یک توافق مهمی هست که آن مساعدت به تامین امنیت مرزی تاجیکستان و افغانستان می باشد. و گفت که در مرز مشکلات خیلی جدی مربوط به تروریسم و قاچاق سلاح و مواد مخدر رابطه می گیرد و برای حل آن باید حتما رسیدگی صورت بگیرد. این طرح را وی با تشبث سازمان امنیت و همکاری اروپا در کوسوو مقایسه کرد.
بروس پنیر افزود که هرچند برنز از دادن تفصیلات بیشتر در این زمینه خودداری کرد، اما گفت که دیدگاهی و این است که در مرز تاجیکستان و افغانستان یک گروه عمل میکند که به نیروهای مرزبانی و گمرک این کشورها در سمت مقابله با چالش های مذکور کمک میکند و گفت که سخن از مساعدت فنی و آموزشی مثل ترینینگ ها میرود.
یک گروه مخصوصی سازمان امنیت و همکاری اروپا عمل خواهد کرد که به حکومت تاجیکستان در همه مشکلات مرزی مساعدت کرده، اینچنین کمک به دیگر جمهوری های منطقه آسیای مرکزی را هم در نظر خواهد داشت.
فعلا با مرزبانان تاجیکستان در سرحد افغانستان کمک‌های فنی و مالی را حکومت ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بعضی سازمان‌های بین‌المللی ارائه می‌کنند. فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان غالبا از کار با سازمان‌های جمعیتی و نظارت از وضع حقوق بشر عبارت بوده است. انتظار می‌رود که تشبث یاوری وزیر خارجه آمریکا امروز در نشست نهایی کشورهای اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا بررسی شود. در کار آن وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی اشتراک می‌کند. اما تا حال واکنش جانب دوشنبه با این تشبث مشخص نیست، میگوید خبرنگار رادیوی آزادی از نشست مادرید.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و اما حالا مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. در دوشنبه باز یک مرافع مربوط به اقلیت‌های دینی فعال در تاجیکستان شروع شد. این دفعه اداره معارف شهری دوشنبه مرکز تبلیغاتی مسیحی موسوم به سان مین گریس را به دادگاه اقتصادی پایتخت کشید. در قیاس با مرافع رویه مسیحی شهیدان یهوه که حالا در دادگاه نظامی دوشنبه ادامه دارد و مقامات تاجیکستان آن را در نفاق انگیزی میانی دین ها متهم میکنند، مروفیه مذکور اساس بر بحث های اقتصادی داشته است. خبرنگاری رادیوی آزادی فرهادی میلاد روند این مروفیه را نظارت میکرد و حالا ادامه موضوع را در گزارشی او میشنویم.
اداره معارف شهر دوشنبه، مرکز تبلیغاتی مسیحی موسوم به سان مین گریس و کمیته اموال حکومت پایتخت را به دادگاه کشید. کریم حکیموف رئیس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت اداره معارف پایتخت دعوا دارد که قرارداد خرید و فروش میان سان مین گریس و کمیته اموال پایتخت غیر قانونی حسابیده شود.
جوابگری کمیته اداره اموال حکومت شهر دوشنبه و همجوابگر مرکز میسیونری سانمین درباره بی‌اعتبار دانستن شرطنامه خرید و فروش مکتب ساختمان ناتمام، انشاءات ناتمام در محله بافنده در سال 1997 فروختگی. من این خیلی دعوا است.
این بار سوم است که اداره معارف شهر دوشنبه مرکز تبلیغاتی سانمین گریس و کمیته اموال پایتخت را به دادگاه میکشد. در دو مرافع قبلی که سالهای 2002 و 2004 برگزار گردیدند، دادگاه دعوا را به نفع سانمین گریس و کمیته اموال پایتخت انجام داده بود. اما نماینده اداره معارف شهر در مرافع گفت طبق قانونگذاری تاجیکستان انشاءات‌های صاحب معارف فروخته و خصوصی گردانیده نمی‌شوند. از این رو قرارداد خرید و فروش بینای ناتمام مکتب محلی بافنده غیر قانونی صورت گرفته است. طبق اطلاعات رسمی در دوشنبه 121 مکتب تحصیلات عمومی وجود دارد که در آنها 157,000 طلبه تحصیل میکنند. اما طبق گفته نماینده اداره معارف شهر دوشنبه در بعضی مکتب ها به خصوص در محله بافنده طلبگان در سه بست درس میخوانند و حالا ضرورت به مکتب های نو پیدا شده است. نماینده اداره معارف شهر دوشنبه از دادن تفصیلات بیشتر به خبرنگار آزادی خودداری کرد، اما ولادیمیر کیم نماینده مرکز تبلیغاتی سان مین گریس گفت مرکزش به حکومت شهر دوشنبه نامه فرستاده است تا برای کشادن یک مکتب نوی پلاکی اجازت دهد، اما تا حال پاسخی از حکومت شهر نگرفته است. آقای کیم گفت سال 1997 مرکز تبلیغاتی سان مین گریس مکتب ناتمام محله بافنده را با قیمت 18 میلیون روبل آن وقته معادل 6,500 دلار آمریکایی از حکومت شهر دوشنبه خریده بود. وی گفت با این دلیل اداره معارف شهر را دعواگر واقعی نمی حسابد، زیرا بنای ناتمام مکتب به اداره معارف هیچگاه تعلق نداشت.
Это не надлежащий истец, потому что никогда не принадлежало это здание управлению образования города Душанбе.
مرکز تبلیغاتی مسیحی موسوم به سان مین گریس از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت داشته، حدود 300 پیرو از جمله مردم محلی دارد. صاحب یک مکتب پلاکی در شهر خوجند و تالار ورزشی در شهر دوشنبه است. سال 2000 در مرکز سابق سان مین گریس در شهر دوشنبه هنگام عبادت صبح یک ترکش به عمل آمد که از جمله پیروان آن 10 کشته و بیش از 100 زخمی بجای گذاشت. مقامات امنیتی تاجیکستان بدتر این را کار دست دهشت افکنان اسلامی که از مکاتب پاکستان گذشتند اعلان داشتند. حالا سانمین گریس مکتب ناتمام محلی بافنده را تعمیر کرده و مرکزش را به آنجا کوچانیده است. شروع مرافع با شرکت مرکز تبلیغاتی سانمین گریس و دنبال مرافع دادگاهی سازمان دیگری مسیحی مفزوم به شاهدان یهوه صورت می گیرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان این سازمان را به نفاق اندازی میان دینهای کشور متهم می کند. اما پیام فروغی مسئول بخش حقوق سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه می گوید پرونده اداره معارف شهر دوشنبه و سانمین گریس به نظر اقتصادی می نماید، اما مذهبی نیز بوده می تواند.
ببینید جنبه مذهبیش اون چیه می دونید، الان در تاجیکستان یک قانون مذهب نو داره میاد، امکانش هست که قانون شود. بنابراین اقلیت‌های مذهبی الان اکثرا در این حالت هستن که شاید در فشار هستن. بنابراین خیلی مهم هست که هم حقوق اکثریت و هم حقوق اقلیت آزادانه داده شود. حالا این پرونده از نظر ظاهری کاملا یک پرونده اقتصادیه، ولی چون یک طرف یک کلیسا هست، خیلی مهم است که ما بدونیم، مطمئن بشویم که آیا حقوق این شهروندان تاجیکستان و کلیسای مذهبی پایمال نشود.
در همین حال کارشناسان میگویند خرید و فروش مکتب ناتمام محله بافنده و حالا مرکز سانمین گریس در دوران برای تاجیکستان خیلی وزنین دوران جنگ شهروندی انجام پذیرفته است و تاجیکستان معرکه خصوصی گردانی اموال دولتی را آن سالها وسع به راه مانده بود. معامله حکومت شهر دوشنبه و سانمین گریس نیز در چنین این شرایط صورت گرفته است. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه مرافع را تا روز ششم دکبر به دلیل آنکه جانب سیوم یعنی نماینده حکومت شهر دوشنبه حضور نداشت موقوف گذاشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
شروع مرافع مرکز تبلیغاتی مسیحی مصوم به سانمین گریس کره‌ها در دادگاه اقتصادی تاجیکستان.
وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان با قصد تنظیم بهای مواد سوخت در کشور که باعث بلند شدن رهگیری مسافربرهای داخلی گردیده است یک کمیسیون ویژه تأسیس داد. مقامات این وزارت همچنین دیروز جهت آموزش عامل‌های گران شدن ارزش مواد سوخت و پیشگیری از افزایش روزافزون بهای بنزین با نمایندگان شرکت‌های امید، گازپروم نفتی تاجیکستان و تیتان که شرکت‌های اصلی وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستانند ملاقات نمود. نتایج این ملاقات را در گزارش همکارم اسلامی ملا فیضی می‌شنویم.
نشست اضطراری وزارت اقتصادی تاجیکستان با نمایندگان شرکت های وارد کننده مواد سوخت امید، گازپروم نفت تاجیکستان، تیتان در حال صورت گرفت که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اکثر دکان های فروش بنزین درهایشان را بستند و قیمت بنزین الان تا به 5 سومانی رسیده است. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت اقتصادی تاجیکستان میگوید بالاروی اخیری قیمت مواد نیاز اوله در تاجیکستان مقامات مسئولی تاجیکستان را نگران کرده است و وزارت اقتصادی این کشور یک کمیسیون مخصوص مربوط به نظارت نرخ‌ها در بازارهای مملکت را تأسیس داده است. به گفته آقای رسولی این کمیسیون در این جلسه با تاجران مواد سوخت سبب‌های اصلی افزایش قیمت بنزین را معین نموده است و جهت وارد نمودن مواد سوخت به بازار تاجیکستان تدبیر اندیشیده است.
مسئله اول مسئله بهتر نمودن تامینات با مواد نفتی با اون صاحب کارهایی که از کشورهای خارج مواد نفتی وارد می‌سازند، اونها تصمیم گرفتن که در آینده انتقال مواد نفتی بنزین و سوشواری
نمایندگان شرکت های انتقالگری مواد سوخت به تاجیکستان در این جلسه گفتند که سبب دیگری گرانی نرخ بنزین با تأخیر آمدن قطار بنزین روسیه به تاجیکستان می باشد. قطار بنزین نزدیک 1.5 ماه در راه بوده است. طبق اطلاع وزارت اقتصاد و رشد تجارت تاجیکستان انتظار می رود 30 نوامبر قطاره حامل بنزین شرکت های گازپروم نفت تاجیکستان که نماینده شرکت گازپروم روسیه در تاجیکستان است و شرکت تیتان به تاجیکستان وارد شود. اسلامی مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
ملاقات مسئولین وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان با شرکت های وارد کننده مواد سوخت جهت تنظیم بهای بنزین در کشور. شنونده عزیز، حالا فرصت یک تنفس موسیقی هم رسید.
موسیقی که تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش منو ببخش اگه شبا ستاره ها رو میشمارم، منو ببخش اگه بهت خیلی میگم دوست دارم، منو ببخش اگه برام سبت سبت گل میچینم، منو ببخش اگه شبا فقط تو رو خواب میبینم، اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش منو ببخش اگه واسه چشای تو خیلی کمم، تو یه فرشته ای و من اگه فقط یه آدمم، منو ببخش اگه برات میمیرم و زنده میشم، اگه با دیوونگیام پیش تو شرمنده میشم، منو ببخش اگه همش میسپارم دست خدا، اگه پیش غریبه ها به جای تو میگم شما، نه دست آسمون بدم، منو ببخش اگه میخوام تو رو فقط واسه خودم، ببخش اگه کمم ولی زیادی عاشق شدم، اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش اگه تو رو دوست دارم.
این ترانه خوب قد شد، به یک فکری افتادم ناصر جان، اگر که دولت مردان سیاست مداران جهانی میتوانستن مثل این آهنگ خوب به آسانی از همدیگر عذر خواهی میکردن، شاید مشکلات خیلی زیاد حالا راه حل خود را پیدا میکرد.
بله شاید،
از جمله در قضیه کوسوو فکر میکنم این نظر خوب است، چون روزی 10 دکمبر نماینده های ایالات متحده آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا باید به دبیر کلی سازمان ملل متحد در زمینه پیشرفت های مذاکرات میان پریشتینه و بلگراد برای استقلالیت کوسوو گزارش دهند. اکثریت البانی تبوری کوسوو گفته است که نیت ندارد بعد این سنه به مذاکره ها ادامه دهد، در حالی که عیناً برعکس این را مقامات صربستان تقاضا میکنند. در مطلب همکارم لطیفی اندیشه های یک تحلیلگر امور بالکان از گروه بین‌المللی بحران شناسی در این زمینه آورده میشد که آن را همراه میشنویم.
متخصصان بر این عقیدند که اگر منطقه جدایی‌های صربستان کوسوو یک جانبه استقلالیت خود را اعلان کند، مقامات بلگراد با این اقدام پاسخ مناسب خواهد داد. همین طور رئیس جمهور سربستان بوریس تادیچ اظهار نمود که اگر کوسوو یکجانبه استقلالیت این منطقه را اعلان کند، بلگراد در جواب از همه وسیله های دیپلماتی و رسمی استفاده خواهد کرد تا اینکه این اعلامیه را بیکار کند. با وجود این تانیچ افزود که حکومتش دست به خشونت نخواهد زد. جیمز لیون مشاور ویژه گروه بین المللی بحران شناسی که در بلگراد مستقر است بر رادیو آزادی درباره پیش بینی های خود پیرامون امکان سرزدن خشونت ها و مسئله مقام نهایی کوسوو صحبت کرده گفت:
Well, right now we'd have to say that the big threat would not be from what we would consider to be formal military movement.
در عین حال ما باید بگویم که خطر اصلی را نه حرکتی به نام رسمی نظامی ایجاد میکند، منظورم اگر ارتش سربستان به سمت کوسوو حرکت کند، مویه نگرانی همه این امکان سرزدن خشونت ها در سطح پایانی، یعنی البانی ها می توانند به قتل عام سرب ها شروع کنند.
Possibility for low level insurgency or for attempts by Albanians to ethnically cleanse Serbs.
آقای لیون اینچنین می گوید خوف سرایت این روند ها به منطقه های شمالی مکدونیا که اکثریت اهالیش را البانی ها تشکیل می دهند نگران کننده است. خشونت ها می توانند به منطقه جنوبی سربستان پریسیوا نیز تاثیر رسانند که اکثریت ساکنانش نیز البانی ها اند، و بعدن مسئله همین است که آیا این روند ها به بوسنیا نیز تاثیر می رساند یا خیر. در همه این موارد ها می گوید تحلیلگر گپ درباره نه درگیری های فراگیر نظامی بلکه درباره خشونت ها در سطح پایانی می رود که در این خشونت ها گروه جنبش های نیمه نظامی باقی مانده های سازمان های سلاح بدستی دوران جنگ سال های 90 بالکان شرکت خواهند کرد. آقای لیون گفت در حالی که کوسوو استقلالیت را اعلان کند، بلگراد علیه قسمت آلبانی کوسوو چاره‌های مناسب روی دست خواهد گرفت. در این مورد سربستان اعلان خواهد کرد که اقدام قسم آلبانی کوسوو نقض قطعنامه 1244 سازمان ملل متحد می باشد و به یکپارچگی کشور تهدید می کند. تحلیلگر می افزاید که چنین اقدام قضیه را باز هم پیچیده تر و اختلافات را عمیق تر می کند و آلبانی ها تشکیل دولت مستقل را طلب خواهند کرد. او پیشگویی میکند که امکان دارد بلگراد خطهای تلفنی و قسمان تأمین نیروی برق را به کوسوو قطع کند. چاره دیگر بستن مرزها میباشد، میگوید وای. آقای لیون درباره واکنش سربستان راجع به امکان به رسمیت شناختن کوسوو از جانب دیگر کشورها گفت که در این باره پیشگویی کردن دشوار است، اما مسلم است که واکنش سربستان بدقهرانه خواهد بود و جامعه جهانی باید این را به خوبی درک کند. ایالات متحده آمریکا بارها اعلام داشت که استقلالیت کوسوو را در هر صورت میپذیرد. همصحبتمان میگوید که انتظار میرود بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز این استقلالیت را به زودی خواهد شناخت و بعد از آنها باقی کشورهای اتحادیه اروپا با استثنای قبرس، یونان، رومانی و شاید بلغارستان. در مورد شناخته شوی استقلالیت کوسوو از جانب اتحادیه اروپا، آقای لیون گفت که اعضای این سازمان متحد نیستند. اتحادیه اروپا قابلیت پذیرفتن استقلالیت کوسوو را نخواهد داشت، چونکه اعضای آن در این باره تصمیم یگانه ندارند. چنین قرارها تنها بر اساس توافق عام قبول می شوند. با وجود این اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا استقلالیت کوسوو را یک جانبه به رسمیت خواهند شناخت.
The vast majority of EU members will recognize Kosovo bilaterally.
در مورد موقع روسیه در این قضیه تحلیلگر گفت که در حقیقت کسی نمی‌داند که روسیه در قضیه کوسوو چه هدف‌ها را دنبال می‌کند و از غرب کدام پیشنهادها را انتظار است. با گفته لیون موقع روسیه موقع خیلی خوب است. اگر کشورهای غرب مشکل کوسوو را بیرون از مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد حل کنند، در آن صورت روسیه حس می‌کند که در حل مسائل‌های مانند در دایره منفیت‌های خود می‌تواند مثل آنها عمل کند و در هیچ صورت در نقش مغلوب نخواهد ماند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
اندیشه‌های یک تحلیلگری اموری بالکان در زمینه بحث استقلالیت کوسوو، موقع‌گیری احتمالی بلگراد و غرب روسیه در این زمینه.
وزیر خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف استفاده نیروی کودکان را در چینیش پخته این کشور رد کرد. اظهارات وی شامی دیروز در پیان نشر شد که چند شرکت اعلان کردند که بنا به سبب استفاده نیروی کودکان در بیزنس پخته پروری ازبکستان دیگر پخته این کشور را خریداری نمی کنند. نوروف گفت که ازبکستان به شدت وجود کار کودکان را در میدان های پخته رد و تاکید می کند که این معلومات ضد ازبکستان روانه شده جوابگوی حقیقت نیست. اظهارات مذکور از جانب سفارت ازبکستان در استونیا نشر شد که یکی از شرکت های پخته در این جمهوری فعالیت داشته است. همکارم طاهری سفر با محتوای اظهارات شرکت های خارجی در این زمینه مراجعه کرده است.
یک روز پیش از این تصمیم کرینهولم، شرکت تولید لباس‌های پختگین فنلاند موسوم به ماریمیکو گفت که دیگر از مؤسسه بافندگی کرینهولم متاهای پختگین نخواهد خرید. کرینهولم تابع شرکت شوئدسیگی فروشنده متاها بورس وافری میباشد. مخاماتی ماریمیکو از شرکت کرینهولم خواستند در مال‌های خود بنویسند که نخ پخته آن از کجا وارد کرده شده است و تنها در این صورت ماریمیکو دیگر باره خریدن پخته از شرکت کرینهولم را از سر می‌گیرد. ازبکستان دومین صادرکننده بزرگ نخ پخته در جهان است و بنا به گزارش‌ها کارخانه کرینهولم از شرکت ازبکستانی نخ پنبه می‌خرد که آن شرکت در جمع‌آوری پخته کودکان را نیز استفاده می‌برد. بنا به گزارش ها شرکت دیگری عظیم شوئدیا با نام HM نیز از خریداران نخ پخته ازبکستان است. اما سخنگوی شرکت آنا کارینا بیورنا با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت این شرکت چاره ندارد، زیرا معین کردن اصل نخ پخته متاها مشکل است.
شرکت HM امروز تقریباً با 700 مؤسسه تامین کننده در جهان همکاری می کند. ما با تمام این تامین کنندگان قرارداد داریم که شرکت HM مخالف کاری کودکان است. اما ما به غیر از شرکت های تامین کننده های خود و دیگران تاثیر رسانیدن نمی توانیم. چون ما با کشاورزان پنبه پرور همکاری نداریم، ما نمی توانیم در تجارت به آنها طلب پیش گذاریم.
از دو ماه پیش سر کرده شرکت لباس فروشی بریتانیایی Continental Clothing در تمام مالهای پختگین خود کشور تولید کننده نخ پنبه را می نویسد تا خریداران باور حاصل کنند که نخ از ازبکستان خریدن نشده است. گروه های حامی حقوق در داخل و خارج ازبکستان از جامعه بین الملل خواستند تا دیگر از ازبکستان پخته نخرند و به این واسطه دولت این کشور را مجبور کنند که به کار سخت کودکان در صحرا خاتمه دهد. در یک نامه باز در روز 16 نوامبر 65 فعال حقوق بشر گفتند که در ازبکستان برای جمع‌آوری حاصل پنبه 450 هزار کودک شرکت می‌کنند که این نتیجه سیاست زورگویانه و تهدیدآمیز حکومت مرکزی ازبکستان است. از میان هر چهار لباس پختگی در اروپا، یکی از آنها از نخ پنبه ازبکستان حاصل شده است و حامیان حقوق می‌گویند فایده عظیم پخته را اساساً حلقه‌های حکمران ازبکستان می‌بینند. اما سفارت ازبکستان در شهر لندن میگوید که در صحراهای آن کشور کودکان را کار نمی فرمایند. در تاجیکستان نیز پخته چیدن کودکان کسی را به حیرت نمی آورد، زیرا به قول والدین کشاورزشان بچه ها به پدر و مادر خود کمک کرده و تجربه می آموزند. هرچند قانونهای تاجیکستان کار فرمودن کودکان را ممنوع کرده است، اما از ترسی سرزنش حکومت مقامات محلی دستور می دهند تا طالب علمان خردسال برای جمع‌آوری پخته به صحرا فرستاده شوند تا خواجگی نقشه پخته سپاری را اجرا کند، همان گونه که ماه سپتامبر امسال شد.
ما تاجینا و شراره در مکتب 23 میخونم. حاضر ما در فرخار پخته کنیم. امروز ساعت 8 می با ساعت 4 بگیرم میکنیم.
ما میخوایم پخته کنیم بیایم. ما میخوایم بخونیم یگام دانشکده رویم. میگن که ما مکتب درس خونی میایم. ما رو پخته نبرن. خواه میگن فرمون از بالا از رئیس ها میگن که طلب ها را گیرن برون پخته بیارن.
در دو سال پیش گروه بین المللی پژوهش بحران ها با نشر یک گزارش خاص دایر به پخته پروری در آسیای مرکزی گفته بود که دولت های منطقه در جمع‌آوری حاصل به نیروی ارزان کاری کودکان و دانشجویان تکیه می کنند. این سازمان از حکومت های تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان دعوت کرد تا از استفاده کاری کودکان در صحرا دست کشند. عهدنامه بین المللی منع کاری کودکان را رعایت نموده و آن مقاماتی را که از نیروی کودکان استفاده می کنند به جوابگری بکشند. تقاضایی که ظاهراً به گوش دولت های آسیای میانه نرسیده است و آنها همانا به کاری کودکان در میدان های پخته از پشتی پنجه می نگرند.
از خریداری پخته ازبکستان خودداری کردن دو شرکت اروپایی.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
نویسه چنواندگانی عزیز، شبانه روزی داره رادیوی آزادی در دوشنبه سری کار هست و مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بالاروی میزان تن فروشی در این کشور اظهار تشویش کرده است. به قول این منبع، طی هر یک عملیات مقامات داخلی حدود 50 زن و دخترانی از 13 تا 50 ساله فاحشه بازداشت می شدند. در مجموع بر طبق آمار رسمی در تاجیکستان فعلا حدود 8000 زن به فاحشه‌گری مشغول بودند.
مقامات میگویند افزون شدن میزان تن فروشی در تاجیکستان تعداد گرفتاران بیماری ایدز یا اسپید را نیز زیاد میکند. بازار این زنان به تعبیر مردمی سبکپا اکثرا در دوشنبه و شهرهای مرکزی مناطق دیگری تاجیکستان گرم بوده است. و این هم در حال گفته می شود که اخیراً پارلمان تاجیکستان در پارلمان تاجیکستان یک پیشنهاد قانونی کردن بیزنس فحشا رد شد و از جانب اعضای پارلمان قبول نشد. ادامه موضوع در گزارش زرنگیز نوروز.
طبق اطلاع منابع رسمی، از اوایل سال جاری تا کنون در شهر دوشنبه حدود 1100 زن تنفروش آشکار شده. در این مدت برای تشکیل و نگه داشتن فاحشه خانه ها میان روی و جلابی بیش از 100 پرونده جنایی بازگردیده است. این در حالی است که سال گذشته وزارت امور داخلی کشور همگی 75 پرونده جنایی باز نموده بود. بنابر اطلاع وزارت امور داخلی، از جانب این ساختار هر ماه در شهر و نواحی مختلف تاجیکستان من جمله در شهر دوشنبه چند مراتب عملیات مخصوص گذرانیده می شود که در نتیجه هر یک عملیات حدوداً 50 زنی فاحشه سنی از 13 تا 50 ساله بازداشت می شوند. دولتشاه خالوف، یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان، می گوید زنان فاحشه اصلا از شهر و مناطق مختلف کشور به پایتخت آمده به این کار مشغول می شوند. او افزود این زنان غالباً شبانگاه در کوچه ها و نزد رودخانه ها و عادتاً در مراکز دلخوشی شبانه مزاجان خود را قبول می کنند. نرخ خدمت رسانی این زنان وابسته به ساعت و نقطه واخوری از 20 تا بیش از 100 سومانی را تشکیل می‌داده است.
آنها در اون منطقه‌ای که زندگی می‌کنند و آنها را حق و همسایه و خویش و تبار که می‌شناسند، از همین سبب آنها در اون منطقه ها میگن ما به همین راه با این فاحشگی نمی‌توانیم، اما در شهر دوشنبه اکثریت آنها را نمی‌شناسند و هر کلاس بسیار فاحشه‌ای هستند که در دیسکا کلوب‌ها و به زبان تاجیکی مرکز دلخوشی و فراغتی می‌جوشند. اینجاها فقط به نام مرکز دلخوشی و فراغتی و در اصل جای اساسی با تن فروشی همین زنان از همونجا کلینت خود رو میوبند.
در مجموع به اطلاع سازمان های بین المللی، حالا در تاجیکستان حدود 8000 زنان و دختران به تن فروشی مشغول بودند. ولی به گفته مونیسا عبداللهی و کارمند پژوهشگاه دموگرافیای فرهنگستان علوم، در مرکزهای سالمی از جمله مرکز مبارزه علیه اچ آی وی ایدز تنها 1000 یا 2000 زنان و دختران تن فروش به قید گرفته شدند. مونیسا عبداللهی و افزود
در خطو گذاندیم در بین 300 زن تویی که با تن فروشی مشغول هستن و اونها نشان دادن که در برای کسلی هایی که با روح علاقه جنسی می گذرن تصوراتشون خیلی پست است. فقط 5% گفتن که سپید می دونن، فقط 12% گفتن که ریفولا استفاده بردن در کار. قریب 30% هر سالی یک مرتبه اسقاط جنین رو می گذرونن.
کارشناسان سببی اصلی رو به تنفروشی آوردن و افزایش چنین زنان رو در تاجیکستان با مشکلات اقتصادی از قبیل کمبیزواتی، مزدوری، رفتن شوهران با مهاجرت، عدم جای کار، نبودی منبع درآمد و زیاد بودن شمار زنان نسبت به تعداد مردان وابسته می دونند. ولی مادری 50 سالایی که دخترش به این راه رفته است میگوید او را شرایط بدی اویلوی و میزدگی و لطکوبی پدر به بزرگ تنفروشی برآورده است.
مثال کمبودی زندگی من بود، مثال نانی خوردن من نیافتم، پشاکش نیافتم، یا اینا مکتب میروم معلم 4-5000 طلب میکنه، پول سینف طلب میکنه، اوه نیافتم. پدرش اینا الکش برامد، پدر که به این راه رفت فرزند چی میشه؟ مرا قوتم دیگر نرسیده که این راه بگردانمش و یا پدر میگردانم.
نظیره مصاحب دیگرم جوان است و نخست دوگانه هایش این راهی در اومد رو به او نشان دادند.
دوگانم اومد ای خانه گو که بیمه جمعه. ما اول وفشه خیلی گمتم، ما خیلی کورا نمیفهمیدم. من وفشه 14 ساله بودم و ما خیلی رفتم گرفتم خواهی اگون جلی کدم رفتم که دیدم که یک اومد بچه اینجا با گفتن که همی خیلی. ما اول وفشه پول ایسا کدم نمیتونستم، نمیدونستم بمب میفندم برام خیلی مجبوری تلم کردم اون دختر گفت که ها قتیشو ندیخ کده قتیشو دیخ کن بعد بعد همه کسا رسیدن ما دختر گری من پارتوفتو گفت که من از مغازه میرم میبینم ما پول دادن آخه پول همون کسا گرفتن برمدا رفتن برای همکا ما هم کربا رفسودیم
با گفته مسئولین قانون کیفری یا جزایی تاجیکستان برای تن فروشی مجازات پیش بینی نکرده است و از این افراد تنها جریمه و اون هم به مقدار 4 سومونی ستونیده میشود ولی افراد دله یا میونه را که زنان را برای روزبیگری وادار میسازند مورد پیگرد قانون قرار میگیرند که این هم به قول مسئولین جزای سبوک است و یک علت افزایش تن فروشی میان زنان و دختران تاجیک میگردد اما به خاطر پیشگیری از گسترش بیماری های سیرویتی برخی از نمایندگان سازمان های غیر دولتی خواستار قانونی سازی فحشا در تاجیکستان شدند ولی این پیشنهاد از سوی مقامات دولتی دستگیری نیافت کمال اتایف یک کارشناس تاجیک هم در این مورد گفت
نظر منفی دارم نسبت به این مسئله در تاجیکستان فاحشه‌گری را قانون کردن ممکن نیست به خاطر اینکه در تاجیکستان اکثر اهالی مسلمانان هستند و به شریعت اسلام این گونه اخلاق راست نمی آید بنابراین مردم اینو بسیار بد قبول خواهد کرد
اما به قول تحلیلگران راه‌های اصلی پیشگیری تن فروشی میان زنان و دختران تاجیک پیش از همه به اخلاق و تربیه آنها وابستگی دارد و تامین زنان با جای کاری مناسب نیز برای رفع این مشکل مساعدت خواهد کرد زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه
افزایش میزان تن فروشی در تاجیکستان و شنونده عزیز حالا می رویم از این موضوع ها کنار ترانه می شنویم با هم
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزاده هستید و حالا می خواهیم به شما راجع به یک شخص حکایت کنیم که دیگر در قید حیات نیست اما از صحبت با آنهایی که او را می شناختند معلوم می شد که خاطره نیکی این شخص همیشه در دل و دیده آنها خواهد ماند الشیر رحمان بردی رهبر سازمان جمعیتی منیژه سال جاری بر اثر بیماری عصب درگذشت. اکثر سازمان های جمعیتی تاجیکستان که بعد کسب استقلالیت کشور ارضی هستی کردند، آقای رحمان بردی را چون پیشصف جنبش شهروندی و سازمان های غیر دولتی کشور میشناسند و از اولین شخصانی بود که با زبان تاجیکی در کنج و کنار جمهوری در دهات دوردست رشت و بدخشان و ختلان راجع به ایده تشکیل یک سازمان یا تشکل خرد صحبت میکرد. در عین زمان دانش های خوبی وی در این ساحه برایش در همکاری با بانفوسترین سازمان های بین المللی داخلی و خارجی مساعدت کرده است. همکاران فیروز براتوف در یک مطلب با کارنامه این شخص نادر از زبان همکاران و نزدیکان او مراجعه کرده است.
سنابر امام نظر و یک ساکنی ناحیه شهری توس در سالهای 1999 زمانی که بیکاری و دیگر مشکلات روزگار در کشور باعث فاجعه های زیاد گشته بود و در ناحیه مذکور حادثه های خودسوزی دختران نابالغ می افزود، اولین نفری بود که با تأسیس سازمان موسوم به چشمه برای پیشگیری چنین حادثه ها و بهبود بخشیدن به زندگی همدیگانش مساعدت نمود. این کار برای زن تنهای دهاتی با کمک و مشورت سابق رهبری سازمان منیژه مرحوم علیشه رحمان دیف دست داده است. سنابر امام نظر و میگوید سازمان آنها در حال تأسیس یافت که اکثری زنان و دختران در حال یأس و ناامیدی و بیکاری قرار داشتند. فعلا این سازمان در دو رویه، تأسیس جایهای کاری و بلند برداشتن سویه دانش نورسان فعالیت میکند. در برابر صنف های آموزش کامپیوتر زبان انگلیسی و شهروندشناسی در سازمان چشمه کارخانه خرد قالیبافی عمل میکند که در آن دختران و جوان زنان هنر می آموزند و بعدن از محصول هنرشان درآمد به دست می آورند. سنابر امام نظروه:
یک لایحه نویسیم بیم که پیشگیری خصوصی دختران لایحه شد. بعد این فوند سر تکلیف کردم، یک برنامه اونشی وکالتدار پیشنهاد کردم، با ما معقول شد. همین چطور ما در بین دختران وقتی که گذراندیم، دختران از ناحیه ما از همه بیشتر این یکی از موفقیت‌های کلان‌ترین ما.
به مثل سازمان چشمه تشکیلات زیادی موجودند که آنها در نتیجه زحمت و تلاش‌های علیشه رحمان بردیف در مناطق کشور بخصوص در دهات تأسیس یافته برای بهبود بخشیدن زندگی ساکنان و کاهش یافتن مشکلات روزگارشان مساعدت کرده است. نادره رحمان بردیف خواهر و همکار علیشه رحمان بردیف میگوید او به مناطق مختلف تاجیکستان سفر می‌کرد و ایده تأسیس سازمان‌های غیر دولتی را با زبان واضح و ساده تاجیکی پهن میکرد.
برای زنهایی که معلومات عالی داشتند و بعد از جنگ این زنها همه فعالیت خود رو گویو که باز داشته بودند، نمیدونستند که خیلی فعالیت برند. وقتی که بعد از ترینینگ ها و شیر جمعات با آنها مشورت رو میگذاروندند، همه آنها رو سفربر میکردند که کاری خودشون رو آغاز کنند، یعنی تشکیلات جمعیتی کشویند. اینچنین به طریق تلفن حتی ساعت ها آنها مسلحت میدادند که کارشون رو چکل آغاز کنند و اینچنین بین تشکیلات های بین خلقی و امین سازمان های نو تاسیس یافته آنها رو با همدیگر میپیوستند.
در برابر یاری برای تأسیس سازمان‌های جمعیتی، علیشه رحمان بردیف نازکی کار در تشکیلات جمعیتی را به خوبی آموزانیده، حتی برای جلب توجه سازمان‌های بین‌المللی به فعالیت سازمان نو تأسیس و حل مشکل منطقه های آنها مساعدت می‌کرده است.
یگانه تشکیلات زنانه‌ای که در ناحیه فیض‌آباد است، این فقط با یاردم علیشه جموش تأسیس یافته بود. یعنی علیشه جموش از روی توی اول اون معلمه ها رو یافتن، با اونها کار کردن. همه اون مسلحت هایی که او ایدی برپاس موندن تشکیلات جمعیتی بود با اونها می رسوندن. برای اون کس پس نداشت و یا همه وقت برای همه دسترس بودن و محض برای همین هم
نوریدین قرشیبایف رهبری انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری در تاجیکستان و شاگرد علیشه رحمان بردیف میگوید مرحوم یک از فدایان راه تحکیم جامعه شهروندی در تاجیکستان بوده. امروز صدها نفر شاگردانش که به واسطه با راهنمایی و تربیت وی در جامعه موقع پیدا کرده بودند در سمت‌های گوناگون جامعه ادامه دهنده کارش هستند.
علیشه رحمان بردیف در تمام منطقه‌های جمهوری تاجیکستان در همه جا همچون یک استاد قبول میکردن و هنگام سفرها برای گذراندن دوره آموزش، برای گذراندن سمینارها، ترینینگ ها، برای سفربر کردن جامعه شهروندی در حل مشکلات اجتماعی اقتصادی در محل ها بسیار خدمت ارزنده کردن.
گفته میشود علیشه رحمان بردیف در برابر کسب کردن احترام و محبوبیت میانی مردم عادی به احترام و اعتماد سازمان های بین المللی نیز سزاوار شده بود، زیرا قریب همه لایحه های پیشنهاد کرده سازمان منیژه در آزمون ها غالب و تفسیر دیگر سازمان ها از جانب او خوش پذیرفته میشده است. رحیمه ابراهیم و همسر مرحوم میگوید او پیوسته به آموزش و مطالعه کتاب‌های جدید مشغول بوده، با کار خود فدایی بود.
در خونه هم همین کارهاشون دوام میدادن تو ساعتهای قریب که دو سه چیشته در کمپیوتر کار میکردن با یکان چی در کار شود با از بچه ها میپرسیدن با بچه ها با میگفتن که همین خیلی کار هست من وقتم نمیرسد که من همین کارهای همیشه خودم کنم بعضی وقت با شوخی میکردن که با یک دامن برین علی شیر باشد که من همه کارهای همیشه خودم کنم کار 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 میگفتم با ما شوخی میکردیم که آخی شما به هیکل میمونن اینقدر بسیار کار میکنید با اون کسی شوخی میکردن که آخی آدم ها کیم کدام شهرها برفته کار کردیم
علی شیر رحمان بردیف سال 1950 تولد شده ختم کرده فکولته کیمیا بوده است بعد از میان رفتن سابق اتحاد شوروی به کارهای جمعیتی مشغول می شود. بعد از قریب 10 سال فعالیت او در سن 56 سالگی به مریضی عصب گرفتار و بعد از مدتی فلج گشتن از عالم چشم می پوشد. خانم رحیمه می گوید او نقشه ها و آرزوهای زیاده در دل داشت که برای عملی کردن آنها زندگی برایش وفا نکرد. امروز کار علی شیر رحمان بردیف را پسرش جمشید و خانم نادیره ادامه می دهد. آنها می گویند آرزوی مرحوم سرجم کردن تمامی سازمانهای جمعیتی مناطق کشور بوده است تا اینکه برای پیشرفت جامعه از دانش و از تجربه خود با آسانی استفاده ببرند. آنها برای عملی کردن این آرزوهای مرحوم می خواهند در اول سال نو نشست جمهوریوی سازمانهای غیر دولتی تاجیکستان را سازمان داده روز زادروز او 18 اکتبر را چون روز سازمانهای جمعیتی تاجیکستان قبول نمایند. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاه به کارنامه علی شیر رحمان بردیف، یکی از سرآمدان سازمانهای جمعیتی در تاجیکستان، روحش شاد باشد. واقعا همین گونه افراد در جامعه کشور خیلی کمند، خیرامان.
بله بله،
خصوص در شرایط شدید بیکاری که مردم رو در برابر چالش های زندگی رهگم زده کرده است، کمک این گونه افراد برای پیدا کردن امید در زندگی و اعتماد به نفس و هنر و استعدادی آنها خیلی مهم بوده است.
درست است ناصر جان، خوب است که این گونه آدم ها رو فراموش نکنیم. خوب است اگر فراموش نکنیم، یادشون بخیر باشد. اما حالا در ادامه مجله بامدادی می رویم به ولایت خطلان و برای تماشای بازار کپک این محل. همکارم ابوبکر فیضعلی در گزارش خود می گوید که کپک بازی از قدیم ترین مشغولیت های مردانی محلی بوده است.
این صدای کپک یکی از پرنده های خوشخوان و خیلی دوست داشتنی مردمی تاجیک است. آغاز محبت این مردم رو با کپک کسی دقیق در خاطر ندارد و امروز بعدی به شهرها جایگیر شدن مردمی کوهستان تاجیک، کپک قرینی اش را از این مردم کنده نکرده است و در خاندان مردم شهرنشین نیز جای گرفته است. یعنی این مردم هستند نفرانی که با کپک میل و رغبت بیشتری دارند. این گونه اشخاص را کپک باز می نامند. در قرغان تپه حاجی سبزعلی را چون استاد کپک بازان معرفی می کنند. حاجی سبزعلی می گوید در خانه خود بیش از 28 عدد کپکان را نگهداری می نماید که هر یکی برای خود وظیفه معین دارند. او سن و سال، خوراک و عادت هر یکی را دقیق می داند و کپکان خود را به 3 نوع جدا می کند: خوش صدا، شکاری و جنگی. آقای سبزعلی می گوید کمترین یک کپک 50 سومانی و بلندترین آن بیش از $500 آمریکایی ارزش داشته است. برای آماده کردن کپکان به جنگ باید او را به قول کپک بازان تاو کرد. از آقای سبزعلی می پرسم تاو کردن کپکان چی معنی دارد؟ همچنین آقای سبزعلی میگوید برای آماده نمودن کپک جنگی می باید آن را از هنی چوجه بودنش به دست آورد و برای این دوره های شکار کپک را باید دانست.
شکار اینجا ماه فوریه سر میشه تا اپریل نرکن شکار 20 اپریل مدکن شکار سر میشه.
هر روز شنبه در باقی فرهنگ شهر قرغان‌تپه انبوه زیادی مردان را روبرو آمدن ممکن است که زیر بغل درون خلطچه های مخصوص دوخته شده کپکان را نگهداری میکنند و در لحظه های موافق آنها را میان یک دوره از متای صوف آماده نموده جنگ میاندازند. سن و سال اکثر این کپک بازان بالاتر از 60 سال میباشد. همچنین در یک گوشه دیگر یک مقدار قفس های گوناگون رنگ و گوناگون ساخت گذاشته شدند. زیبایی و با حوصله ساخته شدن آنها به اختیار دقت کس را به خود مایل میسازد. طالب نامی گستوی قفس ساز میگوید قفس سازی به نهایت کار مشکل است، و اما با این وجود این کسب رو واسطه تأمینات آیله خود قرار داده است.
آدم های اصحابشون بخواتر باشه یه روزا میکنه یه روی کسی نهده اکازی کس نموشه چخشخ کرد نکنیش و یک کسی دیگه روزا کاش نمیتونه.
کپک رو به دو گروه جدا میکنند، کپک دشتی و کپک دری یعنی خانگی. از آن خاطر که کپکان اساساً صبحگاهان به خانش می درآیند، دوستداران این پرنده قفسهای آن را در رواق دری منازل خود نصب می کنند تا اولین شده صدای خوش وارد خانه آنها گردد. به اندیشه کپک بازان سابقه دار، عباره کپک دری محض از همین جا پیدا شده است. ابوبکر فیضلی، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
کپک بازی و خصوصیات ویژه این مشغولیت قدیمی مردان تاجیک به نشر اولی مجله بامدادی امروز خاتمه می‌بخشد، اما گفتارهای رادیوی آزادی ادامه دارند.
بله، من خیرمون بخوزاده و همکارم ناصر جان مامورزاده در سری ساعت شما رو با آخرین خبرها شناس میکنیم و در پی مجله های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش تقدیم شما میشود. با رادیوی آزادی باشید شنونده عزیز.
مگر خانه نداری ای زلف پریشان تو مگر شان. جهان تو مگر خانه نداری ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری